تفسیر قرآن کریم صوت شماره 202 سوره سبأ آیات 1-14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا بعد لا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه سبأ که بعضیا به اشتباه میگن سبا، درستش سبأه. سوره که 54 تا آیه داره، از سور مکی است. به مناسبت بیان سرگذشت قوم سبأ که در این سوره اومده، به این نام نامگذاری شده و طبق روال بقیه سور مکی درش کلی مسائل اعتقادی است با نکات جدید ناب و پرداختن به بعضی از پیامبران الهی مثل حضرت سلیمان علیه السلام، که حالا وارد سوره میشیم که ببینیم چه نکاتی درش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشندگی خاص. آیه 1: الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام حمد، اون الف و لام اولش الف و لام جنسه، یعنی همه حمد، همه ستایش مخصوص خداوندی است که تمام آن چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. و له الحمد فی الاخرته، و نیز تمام حمد برای اوست در سرای آخرت. و هو الحکیم الخبیر، و اوست صاحب حکمت و صاحب آگاهی. آیه 2: یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، که آن چه در زمین فرو می رود و آن چه را از آن برمی آید می داند. و ما ینزل من السماء، و آن چه از آسمان نازل می شود. و ما یعرج فیها، و آن چه بر آن بالا می رود. در زمین و آسمان، هم آن چه که در قوس نزوله، هم آن چه که در قوس صعوده، همه اینا تحت اشراف علمی خداوند متعال. و هو الرحیم الغفور، و او بخشایشگر آمرزنده است. آیه 3: فقال الذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدند گفتند لا تأتین الساعة، قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. انکار قیامت به خاطر چی؟ طبق آیات و روایات دیگه، به خاطر اینکه جلوی خودشون رو باز ببینن، هر کاری خواستن بکنن. قل بلا، بگو آری، و ربی، به پروردگارم سوگند، لتأتینکم عالم الغیب، که به سراغ شما خواهد آمد خداوندی که از غیب آگاه است. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که به اندازه سنگینی ذره در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر اینکه در کتابی آشکار ثبت است. اونا قیامت رو انکار میکردن. خداوند متعال تو این آیه داره به پیامبرش میگه که به اینا در مورد قاضی اون دادگاه بگو، که میاد اون خداوندی که قاضیه و قاضی و شاهدم یکیه و هیچی هم از دیدش مخفی نیست. قشنگ اشاره میکنه به اون بیماری منکران معاد. معاد رو انکار میکردن که جلوی راهشون باز باشه، که هر کاری خواستن بکنن، هر جوری خواستن انسانها رو فریب بدن. اینا قیامت رو انکار میکنن. بعد تو این آیه خداوند میگه از قاضی اون دادگاه حرف بزن براشون. علاوه بر این که داره شبهه اونا رو پاسخ میده، داره دلیل انکار اونا رو هم پاسخ میده، که شما میخواهید اون دادگاه رو انکار کنید که خودتون هر کاری خواستید بکنید. بدونید اون دادگاه برپا میشه که قاضی و شاهدم از قضا یکیه، هست اونجا حاضره با این اشراف علمی و کاملا به حسابتون رسیدگی میکنه. آیه 4: لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند جزا دهد، پاداش نیکو دهد. اولئک لهم مغفرة و رزق کریم، که برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است. رزق کریم یعنی روزی که باعث ارزش و کرامت و شخصیت انسان میشه. آیه 5: والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، و کسانی که در آیات ما تلاش کردند که ما را درمانده کنند، که فکر میکردند به خیال خام خودشون که میتونن باعث عجز ما بشن. اولئک لهم عذاب من رجز علیم، آنانند که برایشان عذابی از عقوبتی دردناک است. آیه قبل تشویق، این آیه تهدید. با هر دو اهرم خداوند سعی میکنه تو این آیات مخاطب خودش رو توجیه کنه و تربیت کنه. آیه 6: و یرا الذین اوتوا العلم، و کسانی که به ایشان علم داده شده، یعنی اینا نور علم حقیقی به دلشون تابیده که باعث بالا رفتن ایمانه. الذی انزل الیک من ربک، آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده، هو الحق، میدانند که آن حق است یا حق میبینند. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، که به راه خدای عزیز ستوده هدایت میکند، به راه خدایی که هم عزیز شکست ناپذیره، اگه کسی توی مسیر باشه همین جوری میشه، شکست ناپذیر، ستوده، در عین حال که شکست ناپذیره قابل ستایش، محبوب. آیه 7: و قال الذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدن گفتند، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر میدهد که هنگامی که سخت از هم متلاشی شدید، مزقتم کل ممزق، یعنی مردید و تو خاک رفتید و از هم متلاشی شدید، دیگه کل ممزق، دیگه در نهایت متلاشی شدم، سخت از هم متلاشی شدید، دوباره میرید توی آفرینش تازه، در عالم کامل قیامت با یک خلقت کاملتری، در یک بدن قیامتی، در یک فضای متفاوت. کفار میگفتن آیا ما شما رو به مردی دلالت کنیم اونو بهتون نشون بدیم که اینجوری به شما میگه؟ آیه 8 افترا علی الله کذبا ام به جنتون، آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ که پاسخشون هم میاد نه چنین نیست، بل الذین لا یؤمنون بالاخره فی العذاب و الضلال البعید، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند. یعنی این انکار شدید اینا نشون دهنده از گمراهی شدید اینا میده، خیلی دیگه پرتن. آیه 9 افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض، آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند که به قدرت خداوند به همه چیز واقف بشن؟ ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء، که اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو میبریم، حالا بر اثر زمین لرزه ای، رانش زمینی، هر چی. باز اینجا بحث خسفه، در زمین فرو بردن، که یکی از علائم ظهور حتمی حضرت ولیعصر هم همین خسفه بیداست دیگه، که ببینید خداوند میگه ما میتونیم، برای ما کاری نداره که اونا رو توی زمین فرو ببریم یا قطعه هایی از سنگ های آسمانی را بر آنها فرو ریزیم. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، که همانا در این نشانه ایست برای هر بنده توبه کار، یه عبرت قطعیه. اینا برای اون کسی که بنده باشه و به سمت ما مایل باشه، اینا نشانه است، روشنه. برای اینا فایده ای نداره چون اینا پشتشون به ماست، مشکل تو خودشونه. تو این آیات استبعاد و انکار رو مطرح میکرد از ناحیه کفار و مشرکین مکه، و پاسخی که خداوند متعال تو این آیات به پیامبر یاد میده که به اینا بده، و به لحاظ روانشناسی اینا رو واکاوی کن، ببین دلیل انکارشون چیه. دلیلشون اینه که اینا میخوان دادگاه قیامت رو انکار کنن. تو در پاسخشون هم بطلان حرفشون رو نشون بده، هم دلیل انکارشون رو بهشون بگو که بله اون دادگاه برگزار میشه و قاضی هم اونجا حاضره، قاضی و شاهد هم یکیه، بر همه ابعاد شما هم اشراف علمی داره. حالا خودتون میدونید. حالا از اینجا آیاتی در رابطه با پیامبران الهی و نکات جالبی که درش هست. آیه 10 ولقد آتینا داوود منا فضلا، و ما به سوی داوود از سوی خود فضیلتی بخشیدیم. فضلا نکره اومده، یعنی یه فضیلت خاص بزرگ. فضل یعنی چی؟ یعنی برای برخی هست، برای برخی نیست. مثلا این فضائل الان برای حضرت داوود اینجا اومده، این فضائل برای حضرت ایوب نیاز نبوده، چون برای کارش نیازی نداشته، اون وظیفه خودش و ماموریت خودش توی بعد دیگری باید انجام میداده. فضائل که بیشتر برمیگرده به شرایط بیرونی، مرتبطه با شرایط بیرونی و اون نیازهایی که برای انجام ماموریت توی پیامبران الهی، تو اولیاء الهی متفاوته. در پیامبران همین طور بوده، در 14 معصوم ما هم همین طور بوده. مثلا یه شرایطی برای حضرت امیر بود، برای بقیه ائمه نبود. مثلا این فضل برای حضرت امیر بود که معاصر با حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه باشه و در رکاب پیامبر خاتم نقش آفرینی کنه. خب این فضل برای بقیه معصومین نبود به جهت محدودیت عالم ماده. یا فضائل و کرامات اختصاصی برای امام حسین علیه السلام هست، مثلا شفا در تربت امام حسینه، در بقیه تربت ها نیست، یا اجابت دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام، یا دیگه در بحث امام 12 بحث تحقق فرج، فضیلت تحقق فرج برای امام 12، 11 امام قبلی این امکان براشون نبود. اینا که با توجه به شرایط بیرونی بیشتر، خب در اولیاء الهی متفاوته، پیامبران هم همینطور بودن. اینجا حضرت داوود یه امکاناتی رو خداوند در اختیارش قرار داده، در اختیار مثلا یه پیامبری مثل حضرت صالح علیه السلام که در اوج استضعاف سیاسی بود، اصلا نیازی نبود، یعنی به کارش نمی اومد، او باید وظیفه و ماموریتش رو در فضای دیگری انجام میداد. این بحث فضله. منتها در بحث کمالات، یعنی اون کمالات معنوی، سرمایه های وجودی، دیگه همه اولیاء الهی با هم مساویان، چون همشون حجت های خداوندن، خلیفه های خداوند در روی زمینن. دیگه در اون بحث سرمایه های وجودی، کمالات معنوی، تو اونا تفاوتی نیست. اینه که وقتی قرآن میگه فضل، ما باید حواسمون باشه با توجه به شرایط بیرونی در اولیاء الهی متفاوته، اما اونجایی که بحث کمالات درونیه، دیگه همشون از ناحیه خداوند اون کمالات وجودی رو دارا هستن. حالا اینجا اون فضلی که برای حضرت داوود علیه السلام بیان شده، یا جبالو عوبی معه و طیره، که ما به کوه ها و پرندگان گفتیم ای کوه ها و ای پرندگان با او هم آواز شوید، با او هم نوا بشید، برای اینکه تسبیح خدا رو بگید. و علنا له الحديد، و آهن را برای او نرم کردیم. یعنی اشاره میکنه به اون قدرت بر تصرف، اون ولایت تکوینی اولیاء الهی در این نظام هستی که قدرت بر تصرف داشتن، استفاده از طبیعت برای انجام بهتر اون مسئولیت. آیه 11 ان اعمل سابقات، که به او گفتیم زره های کامل و فراخ بساز. سابقات جمع سابق، به معنای یک زره کامل، فراخ، مناسب. و قدر فی السرد، و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن. سرد به معنای بافتن، و قدر فی السرد یعنی در بافتن زره متناسب و به اندازه دقت کن، یعنی یک کار کاملا تخصصی تخصصی علمی اصولی در بحث زره بافی و عملو صالحا و عمل صالح به جا آورید، یعنی از این امکانات استفاده کنید برای بهترین عملها، انجام دادن شایسته ترین عملها. انی به ما تعملون بصیر، که من به آنچه انجام میدهید بینا هستم، یعنی صنعت با مدیریت صالحان و به گونه ای که برای صلاح و فلاح مردم به کار برده بشه. آیه 12. حالا برای حضرت سلیمان علیه السلام، اون فضلی که خداوند برای حضرت سلیمان در نظر گرفت، بله سلیمان ریح و برای سلیمان باد را، یعنی باد را مسخرش کردیم. قدوها شهرون و رواحها شهرون، که صبحگاهان مسیر یک ماه را میپیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را. قدو به معنای حرکت در صبح، رواح یعنی حرکت از ظهر به بعد، حرکت در عصر. و اصلنا له عین القطر، و ما برای او چشمه مس را روان ساختیم، چشمه مس گداخته. و من الجنه من یعمل بین یدیه به اذن ربه، و گروهی از جن پیش روی او بودند که به اذن پروردگارش کار میکردند. و من یزق منهم عن امرنا، و هر کدام از آنها از فرمان ما سرپیچی میکرد، نزقهم من عذاب السعیر، او را عذاب آتش سوزان میچشانیم. که اینجا میفرماید از الطاف ویژه خداوند به حضرت سلیمان هم اینه، مثل الطافی که به حضرت داوود علیه السلام داشت، که تسخیر باد، چطور باد تو حرکت ابرها، حرکت کشتیها، مثلا تلقیح گیاهان، تلطیف هوا، اینا موثره. اینجا در خدمت حضرت سلیمان بود، حالا با یه فشار و سرعت بیشتر. یعنی چیز عجیبی هم نیست، این همه باد داره به صورت طبیعی تو این عالم کار میکنه. حالا یه ذره خداوند اون دوزشو، فشارشو، قدرتشو بیشتر کرد، میتونست حضرت سلیمان رو جابجا کنه. یعنی چیز عجیبی نیست، یه چیز خیلی آسانه برای خداوند و اولیاء الهی. و جنیان، جنیان در خدمت حضرت سلیمان بودن. این که میگیم جن به لحاظ جسمی از انسان قوی تره، سریع تره، به لحاظ جسمی بالاتره، اما اینجا میفرماد در خدمت ولی خداست، چون به لحاظ روحی انسان بالاتره. یعنی انسان به لحاظ روحی بالاتره، البته انسان به کمال یافته دیگه طبیعتاً، اون اولیاء الهی، و جن به لحاظ جسمی بالاتره. کی باید رئیس باشه، کی مرؤوس، که عدالت برپا بشه، که ظلم و فسادی نباشه، که همه چی سر جاش باشه و به صلاح و فلاح همه باشه، اون موقعی که انسان به کمال رسیده، ولی خدا بشه رئیس، اون جن که به لحاظ روحی پایین‌تره اما به لحاظ جسمی قوی‌تره، میتونه کار یدی بیشتر کنه، نه کار مدیریتی و فکری و روحی، اون بشه مرعوس. شیطان اینو نمیفهمید دیگه. شیطان چون شیطنت داشت، تکبر داشت، مریض بود، یه رذیلت اخلاقی بدی در وجودش بود، اونجا تو بحث امتحان سجده به حضرت آدم اون بیماری عود کرد، بیرون زد، نمایان شد. اونجا ابلیس بحث رو که از جن بود برد رو بحث جسمی، گفت من به لحاظ جسمی از آدم بالاترم. راستم میگفت، استدلالش کاملا درست بود، منتها استدلالش ناقص بود. من به لحاظ جسمی از انسان، از آدم بالاترم، من باید بالاتر باشم. خداوندم برای اینکه دید این شیطنت داره میکنه، دیگه رجمش کرد. چرا؟ چون خودش هم میدونست بحث ریاست و آقایی بحث جسمی نیست، بحث روحیه، و در روح هم انسان به کمال رسیده در افقی است که حتی ملائک هم به اون افق نمیرسن، حالا چه رسد به جنیان. اینه که درستش اینه، جن در خدمت انسان به کمال رسیده. یعملون له ما یشاء، آنها هر چه میخواست برایش درست میکردن، یعنی برایش انجام میدادن. یعنی حضرت سلیمان میخواست، دستور میداد، اونم عامل بودن، اجرا میکردن. من محاریب، از معبدها، یعنی از محرابها، محل عبادت، و تماثیل و تمثالها. در بحث تمثالها یه نکته است، در مکارم الاخلاق صفحه 132 یه روایتی است که از امام صادق علیه السلام پرسیدن در رابطه با همین آیه، که وقتی حضرت سلیمان علیه السلام به اون جنیان میگفت برای من تماثیل بسازید، این تمثالها چه تمثالایی ان؟ چون در روایات اهل بیت داریم، در بحث فقهی هم مطرحه، که تمثالها و مجسمه هایی که از موجودات روح داره، یعنی انسان، حیوان، اینا منع شده که در یه خانه ساخته بشه و باشه، اصلا میگن ملائک تو اون خونه داخل نمیشن. به هر صورت حالا چه حکمتی داشته، شاید مثلا به اون بحث بت پرستی هایی که گذشته بوده مربوط بشه، که در زمان های گذشته ابلیس اینجوری با اون گام های آهستش مردم رو کشون به بت پرستی. وقتی مردم نزدیکان خودشون رو از دست میدادن، مثلا ابلیس میومد وسوسه میکرد، القا میکرد به مردم که بیاید، بله حالا که شما عزیزانتون از دست دادید، مثلا مجسمه ها، تمثال هاشون رو بسازید، تو خونه نگه دارید که به یاد اونا باشید. بعد همین جوری آهسته آهسته اینا رو با گام های آهسته برد به سمت بت پرستی و شرک، اصلا یه بساط خیلی ناجوری به لحاظ شرک ایجاد کرد، که چقدر تو بخش های مختلف با این بحث شرک و بت پرستی اون مشرکان مکه در زمان بعثت رسول برای مردم مشکل ایجاد کرده بودن، اصلا یک بساط سیاسی و اقتصادی ظالمانه ای راه افتاد. از کجا شروع شد؟ از یه مجسمه سازی ساده. اینه که توی روایات ما، حالا به این دلیل یا به حکمت های دیگه که قطعا حکمت هاش خیلی بیشتر از این حرفاست، گفته شده که تمثال هایی که از انسان یا حیوان ساخته میشه تو خونه ها قرار ندید، ولی تمثال هایی از مثلا طبیعت و درخت و اینجور چیزا باشه اونا اشکالی نداره. در همین سندی که عرض کردم از امام صادق علیه السلام که پرسیدن ما تماثیل الذی کانوا یعملون، ایشون چی بودن این تمثال هایی که اونا عمل میکردن انجام میدادن؟ قال اما والله ما هی التماثيل التي تشبه الناس، اینا اون تمثال هایی که شبیه انسان باشه یا مثلا شبیه حیوان باشه اینا نبود، ولکن تماثيل الشجر و نحوه، ولیکن تمثال های درخت و مانند آن بود، یعنی مثلا طبیعت و اینجور چیزا که منع شرعی هم نداشته باشه. اینه که در بحث تمثال ها خیلی مهمه. اگر کسی میخواد تو خونش مجسمه های مثلا انسان یا حیوان بیاره، خیلی الان ساخته میشه تو بحث‌های تزئینی، مخصوصا توی خونه‌هایی که خیلی لوکس و لاکچری و مجلله، اینا خیلی دیده میشه. اینه که اینا خالی از اشکال نیست. بالاخره اگر انسان میخواد یک نیروهای خوبی، انرژی‌های مثبتی از عالم ماورا، که حالا مثلا ما تو روایاتمون میگیم دعای ملائکه، ملائکه اونجا حضور پیدا کنن، استغفار کنن برای اهل خونه، براشون دعا کنن، ملائکه توی یه خونه باشن، ایجاد برکت کنن، اگه ما میخواهیم از اینا بهره مند باشیم، خب باید این نکاتی که معصومین گفتن و اونا حکمتشو میدونن و ما نمیدونیم گوش بدیم دیگه. طرف میگه نه چه اشکالی داره، من میخوام مجسمه آدم حیوان بذارم تو خونم، یه مجسمه خیلی گنده، نمیدونم یه حیوانی رو تاکسیدرمی کنم بچسبونم به دیوار، خب انجام بده. ولی اگر محرومیت هایی مثلا حضور ملائکه، دعای ملائکه، اینا بی بهره شدی، دیگه از کسی شکایت نداشته باشه. بالاخره یه نکته هایی گفتن پزشک در بحث تخصصی خودش، یه نکته هایی میگه، ممکنه بیمار ندونه حکمت اونو، ولی اونو اگر رعایت کنه خوبه. معصوم میگه آقا این مجسمه رو تو خونت نذار، ملائکه نمیان تو اون خونه، دعا نمیکنن، برکت تو اون خونه نیست، برکت از اون خونه میره. حالا آدم میخواد یک مثلا تزئینی، دکوری، آبنمایی، چیزی تو خونش بذاره، حالا حتما باید یه مجسمه حیوان یا یک مجسمه مثلا اوریان انسان بعضی وقتا دیده میشه اینا رو بذاره. خب ما اگر به فرمایشات معصومین گوش بدیم، خودمون نتیجهشو میبریم. اگرم گوش ندیم، اونا به همه جوانه، به ظاهر و باطن، به امور ماورایی آگاهن، داره مفت و مجانی، خیلی دوستانه و دلسوزانه این نکته ها رو در اختیار ما قرار میده، ما دقت نمی کنیم و از نتایج خوبش محروم میشیم، نتایج بدش رو میکشیم. توی خونه یه نفر میگه آقا چرا تو خونه من برکت نیست؟ خب همین نکته ها رو رعایت باید کرد. اینه که اینجا وقتی میگه تماثیل، تمثال ها، اون پیغمبر خداست، امور باطنی و ماورایی رو میدید، اینا رو رعایت میکرد. و جفانن کل جواب و ظروف بزرگ قضا همانند حوزها و قدورن راسیاتن و دیگهای ثابت، که انقدر بزرگ بود از بزرگی اصلا قابل حمل و نقل نبود. راسیات، رواسی، داریم به کوه ها هم خداوند در قرآن میگه رواسی، جمع راسیه، راسیات یعنی ثابت. بعد همه اینا رو خداوند متعال فرمود ما در خدمت این ولی خدا قرار دادیم، این اجنه هم براش کار میکردن. بعد فرمود اعملوا آل داوود شکرن، که ای آل داوود شکر به جا آوری، و قلیل من عبادی الشکور، و در حالی که عده کمی از بندگان من شکر گذارن. بحث شکر از اون بحثای مهمه در قرآنه، و خداوند فوق العاده زیاد، که یکی از آیات معروفش اینه، در آیات قرآن شکایت میکنه از بندگانش که اینا شکرگزار نیستن، کمن اون بنده هایی که شکور باشن، تشکر درست و حسابی انجام بدن، واقعا تشکر در خور از نعمت های من به جا بیارن. حالا شکر، تشکر چیه؟ تشکر یه بحث عملی است. این آیه قشنگ میگه اعملوا آل داوود شکرن، شکر یه بحث عملی است. اونی که ما به زبان میاریم میگیم الحمدلله رب العالمین، اینا خدایا شکرت، این خوبه، لازمه، اما کافی نیست. لازم و کافی اینه که انسان در کنار شکر زبانی، شکر عملی هم داشته باشه. و بحث شکر که انسان جزو این عبادی شکور باشه، کاملا در تناسب با امام زمان هر وقتی. چرا؟ چون امتحان اصلی ما چیه؟ امتحان ولایت دیگه، امتحان خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند متعال تو این عالم یه خلیفه ای قرار داده، گفته باید در مقابل این سجده متواضعانه داشته باشید، یعنی برای تحقق اهدافش در نهایت تواضع تلاش کنید. حالا این نعمت هایی رو که ما به شما دادیم در راستای تحقق اهداف او استفاده کنیم، میشه شکر، میشه شکر واقعی. استفاده نکنیم میشه ناشکری، میشه کفران نعمت. چون اکثر انسان ها چه جوری ان؟ اکثر انسان ها از نعمت های خداوند، حالا اینجا این همه نعمت رو برای حضرت سلیمان علیه السلام خداوند فرموده، برای حضرت داوود علیه السلام چقدر نعمت ها به هر کدوم از ماها داده شده، میلیون ها، میلیارد ها نعمت داده شده، از خیلیاش خبر نداریم، داره خودش کار خودش رو واسه ما انجام میده، فقط که اگر اخلال در اونها ایجاد بشه تازه میفهمیم اون چه نعمتی است. ما اکثرا از نعمت های خداوند استفاده میکنیم برای خودخواهی های خودمون دیگه، واقعیت همینه دیگه. یکی دنبال بازی های سیاسیه، یکی دنبال بازی های اقتصادیه، دنبال پول در آوردن، دسته دسته پول رو هم بذاره، هی امکانات مادیشو بیشتر کنه، یکی دنبال شهرته، یکی دنبال لذته، هر کی به یه نوعی دنبال خودخواهیه دیگه، یکی از خودخواهی های خودش رو میخواد پاسخ بده. یعنی به جای اینکه از نعمت های خداوند، این همه خداوند نعمت داده، میلیاردها نعمت، که یکیشو از ما بگیره، ما دیگه نمیتونیم خودخواهی های خودمون رو دنبال کنیم. این همه خداوند به ما نعمت داده، به جای اینکه ما از اینا استفاده کنیم در راستای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خود خداوند، که اتفاقا اونجوری به اینا بیشتر میرسیم. بعد میایم اونو رها میکنیم، میچسبیم به خودخواهی‌های خودمون، به اینم نمیرسیم. کسی که گندم میکاره هم گندم برمیداره هم کاه، ولی کسی که کاه میکاره کاه هم برنمیداره. تو سوره نمل هم داشتیم اتفاقا در رابطه با همین حضرت سلیمان علیه السلام و اون ملکه سبا که فرمود اگر شما سر تعظیم و تسلیم فرود بیارید در مقابل خلیفه خدا، حجت خدا، به تمام اون امیال کوچک و کودکانه خودتون اتفاقا میرسید، خیلی بهتر هم میرسید. منتها وقتی انسان تنگ نظر کوته فکره چه کار میشه کرد؟ اینه که خداوند خیلی تو این آیات شکایت میکنه از اینکه بندگان شکور شاکر من کمند، یعنی از نعمتهای من در راستای رضایت و اطاعت من، تحقق اهداف من و خلیفه من استفاده نمیکنن، دنبال خودخواهیای خودشونن، اتفاقا بهشم نمیرسن، یا اگه برسن انقدر کم و اندک و ناچیز و پر عوارض که اصلا زهر میشه بهشون. خیلی بحث شکر در قرآن مهمه. اگه آدم بفهمه بحث شکر رو در قرآن، قشنگ میفهمه که باید چه سبک زندگی تو زندگیش انتخاب کنه، قشنگ میفهمه که از این نعمتهایی که داره باید تو چه راستایی به کار ببردشون، که انشالله ما هممون جزو این بندگان باشیم و بفهمیم که شکر در تناسب است با امام زمان ما. و آیه 14 که حالا تا همین جا هم بگیم، فلما قضینا علیه الموت، پس هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، یعنی بر حضرت سلیمان علیه السلام، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین، یعنی یه موریانه تأکل من ساعته، که اون جنبنده زمین که اون موریانه بود که عصای او را میخورد، من ساعه یعنی عصا، مدتها روزها به عصا تکیه داده، همون حالت ایستاده، اون ملک الموت جانشو گرفت و همونجوری مونده بود. همه فکر میکردن حضرت سلیمان با ایستاده داره نظارت میکنه کارها رو. فلما خره، پس هنگامی که بر زمین افتاد، تبینت الجن، جنیان فهمیدند، ان لو کانوا یعلمون الغیبه، که اگر از غیب آگاه بودند، ما لبسوا فی العذاب المهین، در عذاب خار کننده باقی نمیماندند. چون نشون میده که همچین هم با میل کار نمیکردن جنیان دیگه، یعنی تو کارهای سخت، چون کارها هم سخت بود انصافا. و اینم نشون میده جنیان انقدر سر ناسازگاری دارن و اصلا خیلی حرف گوش کنم نیستن، تحت امر ولی خدا هستن که دارن کار میکنن. اگه ولی خدا به هر دلیلی، حالا اون زمان بمیره، دور بشه، پشت پرده غیبت بره، اینا تحت امر نیستن، اینا دنبال شیطنت و دنبال حتی ظلم و فساد میتونن باشن، تحت امر اون بزرگشون که ابلیس باشه. و این آیه نشون میده که چقدر اهمیت مدیریت ولی خدا لازمه. در مدیریت ولی خدا جنیانی که اینجوری هن خوب کار میکنن، اما با اکراه تحت امرن، باعث خیر رسانی هن، اما موقعی که ولی خدا رو بالا سر خودشون نبینن ول میکنن، میرن دنبال شیطنت های خودشون. نشون میده که چقدر مهمه ولی خدا بالای سر کار باشه. اون کسانی که بعد از پیامبر یا اون کسانی که حالا تو طول تاریخ به ائمه اطهار ظلم کردن، این آیات رو میخوندن و نمیفهمیدن. بابا ولی خدا بالا سر کار باشه، جنیان در خدمتن و چه کارهای سخت و سنگینی رو میتونن انجام بدن، چه خروجیای عالی میتونن داشته باشن. ولی خدا بالا سر کار نباشه، بقیه این قدرت رو ندارن جنیان رو به تسخیر در بیارن. جنیان میرن سراغ شیطنت ها و ظلم و فساد و کارهای دیگه شون و کلی به انسان ها خسارت وارد میکنن. اینی که خلاصه داستان اینه، خداوند اولیایی داره، به اونها فضیلت هایی داده، براشون امکاناتی قرار داده، مسئولیت هایی رو هم به دوش اونها گذاشته که اگر انسان ها در مسیر اونها باشن میشن از بندگان شکور، اگر انسان ها از نعمت های خداوند دنبال خودخواهی های خودشون باشن میشن از بندگان کفور. که ان شاء الله ما به گونه زندگی کنیم که از امکانات نهایت استفاده، در نهایت بهره وری رو برای اهداف خداوند و خلیفه خداوند داشته باشیم، تا ان شاء الله جزو بندگان شکور خداوند متعال باشیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.